گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد به برنامه خبری نیمروز استیدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد در این 60 دقیقه. وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که منجمد شدن دارایی‌های افغانستان باعث تقویت روحیه جنگجویان داعش شده.
اکثر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
آیا واقعا چنین است؟ گفتگو کرده ایم با یکی از آگاهان سیاسی.
از دیر زمان این مسئله تثبیت شده که یکی از عوامل ناامنی‌ها و یکی از عوامل اصلی جنگ در افغانستان مسئله اقتصادی است.
جام جهانی 20 اوره کرکت امروز آغاز می شود. افغانستان هم در این بازی حضور دارد.
تیم کرکت رفتن بخیر به جام جهانی رفتن. انشاءالله خواست خدا باشه بخیر دست پر بر بگردن.
مسئولان رسانه ها در بادغیس می گویند که با روی کار آمدن طالبان رسانه هایشان به تریبیون برای تبلیغ علوم دینی مبدل شده.
فقط از صبح تا شام نعت شریف، تلاوت و تبلیغ، موضوعات دینی نشر و پخش میکنیم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه در خبرهای افغانستان و جهان همراه سلطان محمد سرور باشید.
ملل متحد از تداوی 10,000 طفل در افغانستان خبر می دهد. طالبان می گویند گروه داعش کدام مرکز در افغانستان ندارد. انجینر احمدشاه احمدزئی صدر اعظم سابق افغانستان وفات کرد و هند در نظر دارد که نشست را برای بحث درباره افغانستان برگزار کند. مشروع اخبار یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید 39,000 طفل کمتر از 5 سال را در افغانستان از سوی تغذیه شدید تداوی کرده است. این اداره در توییت امروز خود افزود که در ماه‌های آگوست و سپتامبر گذشته به 237,000 نفر آب آشامیدنی صحی نیز فراهم کرده است. یونیسف قبل از این از خطر سقوط سیستم خدمات صحی در افغانستان هشدار داده، گفته بود که سوی تغذیه زندگی تقریبا 1,000,000 طفل را تهدید می‌کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید گروه داعش کدام مرکزی در افغانستان ندارد، ولی برخی جهتها به گفته وی برای این گروه تبلیغات میکنند. امیرخان متقی این سخن را در مصاحبه با آژانس خبررسانی اناتولی ترکیه که دیروز نشر شد گفته است.
در افغانستان کدام مرکزی ندارد. البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شد. سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت یک سلسله حملات مرگبار در افغانستان را به دوش گرفته است. حملات اخیر داعش بر مساجد شیعیان در قندهار و قندوز ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. انجینیر احمدشاه احمدزئی صدر اعظم سابق افغانستان امروز به عمر 77 سالگی وفات کرد. موسی احمدزئی پسر وی در صحبت با رادیو آزادی خبر وفات پدر خود را تایید کرد.
بله، انجینیر صاحب احمدشاه احمدزئی با تاسف امروز حوالی صبح بود که روح خود را به تخت سپرد. انا لله و انا الیه راجعون. بیمار بود، زیر تداوی بود.
احمدشاه احمدزئی که بعد از تحصیلات در آمریکا و تدریس در عربستان سعودی در مبارزه علیه قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان سهم گرفت، یکی از چهره‌های مطرح سیاسی در سال‌های 1990 بود. انجینر احمدشاه از اهالی کابل بود و در زمان حکومت عبوری مجاهدین صدر اعظم این حکومت و وزیر داخله بود. وی در اوایل معاون جمعیت اسلامی بر رهبری رئیس جمهور سابق برهان الدین ربانی بود و سپس به اتحاد اسلامی تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف پیوست. 5 نفر در اثر سقوط یک موتر در ولسوالی نجراب کاپیسا جان باختند. شاهدان عینی و برخی منابع منطقه بر رادیو آزادی گفتند که این موتر نو فیلدر در دره غوث منطقه شیخان واژگون شده است. منابع امنی افزودند که در این واقعه که دیروز رخ داده یک نفر زخمی هم شده است. هند در نظر دارد که نشست را برای بحث درباره وضعیت افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در این کشور ماه آینده برگزار کند. در این نشست که به رهبری اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند برگزار خواهد شد، از مشاوران امنیت ملی پاکستان، روسیه، چین، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دعوت شده که در آن اشتراک کنند. به گفته مقامات هندی، در این نشست درباره نیاز برای رعایت حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز بحث خواهد شد. در همین حال قرار است که روسیه نشست را درباره افغانستان چهارشنبه این هفته در مسکو میزبانی کند. طالبان گفتند که یک هیئتشان به ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء در نشست مسکو اشتراک می کند. رای دهندگان در مقدونیه شمالی امروز در انتخابات محلی اشتراک می کنند. این انتخابات برای حزب حاکم سوسیال دموکرات صدر اعظم زوران زاییف اولین آزمون پس از انتخابات پارلمانی به حساب می آید. حزب اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه در انتخابات پارلمانی در ماه جولای سال 2020 با تفاوت اندک برنده شد. شمار رای دهندگان در مقدونیه شمالی به حدود 1,800,000 تن می رسد. آنها برای انتخاب مقامهای محلی 80 شاروالی رای می دهند. در مجموع بیش از 11,000 نفر در انتخابات محلی این کشور نامزد هستند. و یک سفینه فضایی حامل یک فضانورد و دو فیلمساز روسی در قزاقستان فرود آمد و سفر 12 روزه آنها به ایستگاه فضایی بین المللی پایان یافت. اداره فضایی روسیه گفته که این سفینه امروز به زمین نشست. یولیا پریسیل، هنرپیشه مشهور روسی، و کلیم شپینکو، دایرکتر فیلم که جایزه گرفته، همراه با اولیگ نوویتسکی، فضانورد روسی، در 5 اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی رفته بودند. پایان اخبار.
خوش آمدید شنونده عزیز. باز هم اینجا رادیو آزادی است. 1:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تحریم ها و فشارهای جهانی بر افغانستان باعث تقویت روحیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش شده. امیرخان متقی بان که درباره این فشارها وضاحت نمیدهد، اما منجمدسازی دارایی های بانکی افغانستان و بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جهان را تجاوز بر حقوق افغان ها می داند. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید شمار از سرپرست وزیران طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند و آنان نمی توانند که حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مقام بلندپایه طالبان تأیید میکند که فشارهای زیاد جهانی و تحریمها بر حکومتشان تأثیر بدی گذاشته و روحیه داعش را تقویت کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این گونه برخورد جهان با افغانستان را نقض حقوق افغانان میداند. آقای متقی در گفتگوی با خبرگزاری آناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته که این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت کنونی برایش ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی نداره. البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شد، سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره، از او حوصله میگیره. تعذیراتی که سر افغانستان هست، اینمی به رسمیت نشناختن حکومت نو افغانستان که هست، یه هرچی که هست یه با داعش یک حوصله افزایی میده.
آقای متقی در حال این اظهارات را مطرح میکند که گروه داعش پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ولایت‌های کابل، پروان، ننگرهار، کندوز و کندهار حملاتی را انجام داده که در نتیجه صدها غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. در حمله به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به تاریخ 3 سنبله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 13 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز چهارشنبه گذشته گفته که گروه داعش در حال انتقال افراد با تجربه عملیاتیش از سوریه و عراق به افغانستان است، اما طالبان این موضوع را رد کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در پاسخ به این پرسش که این گروه برای ادامه کار حکومتش از چه منابع بودجه تأمین خواهد کرد، میگوید که در این بخش خواستار کمک جامعه جهانی و آزادسازی پشتیبانه بانکی افغانستان از سوی آمریکا است. امیرخان متقی خواهان روابط نیک با جهان است، اما شاکی است که کشورهای زیادی هنوز هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. اما به نظر می رسد که فاصله زیادی تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان وجود دارد و برای این کار به اقدامات بیشتر نیاز است. به تازگی جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که شماری از سرپرست وزیران طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند و آنان نمی تواند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای بوریل به تلویزیون CNN گفت که آنان در حال حاضر به افغانان کمک میکنند، نه با حکومت افغانستان.
ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم، اما نمیتونیم که افغانها را فراموش کنیم. این کمک ها از طریق اداره های سازمان ملل که در افغانستان کار میکنند انجام میشود. در حال حاضر سازمان های غیر دولتی زیادی در افغانستان کار میکنند و ما تا به حال کمک های زیادی به مردم رسانیدیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت اجتماعی در افغانستان را نگران کننده میداند و میافزاید امریکا و جامعه جهانی باید با هم کار کنند تا از سقوط اقتصادی و اجتماعی افغانستان جلوگیری شود. حکومت به رهبری طالبان هم نگران وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان است و برای جلوگیری از این بحران تلاش‌هایش را آغاز کرده تا برای روابط نیک با جامعه جهانی دروازه‌های بسته را باز کند. اما طالبان برای این کار باید شرایطی را بپذیرند که جامعه جهانی مطرح کرده است: احترام به حقوق بشری، حق کار و تحصیل زنان و دختران، ایجاد یک حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از خواسته‌های آشکار جهان از طالبان است. طالبان می‌گوید که به تعهدات خود پابند است، اما اجازه نمی‌دهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند. با این وجود این گروه وضاحت نمی‌دهد که هدفش از مداخله در امور داخلی چیست و یا شرایط مطرح شده از سوی جامعه جهانی مداخله در امور داخلی افغانستان است یا نه.
اظهارات طالبان در مورد تقویت روحیه گروه داعش با افزایش تحریم‌ها و فشارهای جهانی، حدود 10 میلیارد دلار در امریکا در حال حاضر از داروی افغانستان منجمد است. از جانب دیگر مقام‌های اروپایی از جمله جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگویند که آنها 5 شرط را به شمول رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان برای طالبان پیشکش کردند و خواستشان همین است تا به این حقوق مردم البته حرمت گذاشته شود. پرسش در اینجا مطرح می شود که خواست طالبان برای دستیابی به دارایی ها تا چه حد به جا و منصفانه است. در همین مورد گفتگو کردم با شفیق امین استاد پوهنتون کابل. نخست پرسیدم که مکلفیت اصلی در قبال این دارایی ها به کی ها برمیگردد.
من فکر می کنم که اصلا طرف ایالات متحده آمریکا از این مسئله می خواهد به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه. به باور ما ایالات متحده آمریکا باید مشروعیت استفاده از این ابزار را در نظر داشته باشه و در ضمن آن خواسته های ملت افغانستان را هم که از این بابت خیلی رنج میبره در نظر داشته باشه.
آیا در واقع آقای امین منجمد ساختن پول ها آنچه وزیر خارجه حکومت طالبان گفته باعث تقویت روحیه جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان شده؟
بدون شک که استفاده از این ابزار اقتصادی و اعمال فشار از این گذر مشکلات زیاد را در جامعه افغانستان خلق میکنه. این دارایی ها که در حقیقت ملکیت مشترک دولت و ملت افغانستان است، اگر منجمد شود مشکلات امنیتی هم در افغانستان خلق میکنه. ما از دیر زمان این مسئله تثبیت شده که یکی از عوامل ناامنی ها و یکی از عوامل اصلی جنگ در افغانستان مسئله اقتصادی است. اگر این تحریم ها و منجم ساختن ایدارایی ها دوام پیدا بکنه، بدون شک که مشکلات اقتصادی را خلق میکنه و پدیده مهاجرت را خلق میکنه که پدیده مهاجرت خودش از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی و از لحاظ امنیتی و کشورهای بیرونی و در کل برای جامعه جهانی و مشخصا برای غرب مشکلات را خلق کرده میتانه.
و در نهایت چی پیش بینی میشه که درخواست طالبان برای غیر منجمدسازی دارایی های افغانستان تا چه حد پذیرفتنی است؟
من فکر میکنم که این دارایی ها ملکیت مشترک دولت و ملت افغانستان است و البته حق مسلم ملت و دولت افغانستان است. هیچ کس هم به شمول ایالات متحده آمریکا حق نداره که از این مسئله به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه. برعکس، جامعه جهانی در کل و مشخصا ایالات متحده آمریکا مسئولیت اخلاقی هم داره که در این شرایط ناگوار اقتصادی با مردم افغانستان همکاری داشته باشه. من فکر میکنم که اگر دوام بکنه این وضعیت، مردم افغانستان ناچارن عکس العمل خود نشان داد و بعض از کشورهای منطقه هم فکر میکنم با اینا همسو هستن و این خواستار مشروع جلوه خواهد داد که در اون صورت در کل بر حقانیت این بحث می افزاید که چنین تحریم ها نباید علیه ملت و دولت افغانستان وضع شود.
شفیق امین استاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز در جریان هستین که امروز مرحله نخست جام جهانی بازی های 20 اوره کرکت آغاز می شود و افغانستان هم در این رقابت ها حضور دارد. تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن رویدادهای اقتصادی.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی سفر مقام‌های نظاره را به ازبکستان پردستاورد کنده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که در این سفر تفاهم‌نامه‌ای هم در زمینه فراهم‌سازی سهولت‌ها در حمل و نقل زمینی و هوایی نیز انجام شده است. بر بنیاد این خبرنامه، حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و کارکنان تکنیکی وزارت یاد شده در همراهی با عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان روز شنبه به ازبکستان سفر کردند. رهبری این هیئت را عبدالسلام حنفی بر دوش داشت. در خبرنامه این وزارت آمده است که گزارش لین برق میدان هوایی مزار شریف توسط ازبکستان، همکاری در خدمات ترافیک هوایی، ایمنی پروازها، هواشناسی و فراهمسازی تجهیزات فنی از موضوعات هستند که در بخش کمک ها برای حریم هوایی در این تفاهم‌نامه گنجانیده شده است. افزون بر این، در این دیدار دو طرف تصمیم گرفتند تا یک تیم 80 نفره افغان از سوی ازبکستان آموزش داده شوند تا در آینده بتوانند در پیشبرد امورات میدان هوایی خودکفا شوند. در این خبرنامه همچنین از آغاز پروژه های شرکت هوایی کامیاب بین افغانستان و ازبکستان نیز یادآوری شده است. دیدار رئیس ریاست زراعت ولایت بلخ با برخی از مؤسسه های همکار در بخش زراعت. در خبرنامه‌ای که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نشر کرده گفته است، مولوی خالد رئیس زراعت ولایت بلخ برای هماهنگی بیشتر در کارها با شماره سکتورها و مؤسسات دیدار کرده است. در این دیدار، نماینده‌های مؤسسات و سکتورهای یاد شده همکار ضمن ارائه پلان‌های تطبیق شده و آینده‌شان از ریاست زراعت ولایت بلخ در زمینه‌های مختلف درخواست همکاری کردند. با گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مولوی خالد به عنوان رئیس زراعت ولایت بلخ وعده هر گونه همکاری با این مؤسسات و سکتورهای همکار در بخش زراعت را داده است. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 50 پول، یک یورو 102 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی 1:19 به وقت افغانستان شد. امروز مرحله نخست جام جهانی بازی های 20 اوره کرکت آغاز می شود. این بازی در عمان به میزبانی رسمی هندوستان راه اندازی می شود. در این رقابت های جام بیست اوره کرکت 16 تیم شرکت دارند و افغانستان هم جزء از رقابت کننده هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز بازی های جام جهانی بیست اوره کرکت پس از یک سال تاخیر. مرحله نخستین بازی ها با میزبانی هندوستان در عمان و مرحله دوم آن در امارات متحده عربی برگزار می شود. انتظار می رفت این بازی بزرگ جهانی در سال 2020 میلادی انجام شود، اما شیوه ویروس کرونا اجازه آن را نداد. نخستین رقابت این بازی براز یک شنبه به وقت محلی ساعت 2:30 دقیقه در استادیوم امارات کشور عمان آغاز می شود. در بازی نخست تیم های عمان و پاپوا نیوگینی و در بازی دوم که از طرف شب برگزار می شود تیم های بنگلادش و اسکاتلند در برابر هم قرار می گیرند. در مرحله نخست بازی 8 تیم با هم رقابت می کنند که 4 تیمان با مرحله بعدی را خواهند یافت. افغانستان از قبل با مرحله نخست این بازی ها را یافته است و در گروه بی با تیم های هندوستان، پاکستان، نیوزیلند و با دو برنده مرحله نخست رقابت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی برای شرکت در این رقابت ها تمرینات زیادی را انجام داده است و امیدوار است که بازیکنان دستاورد خوبی داشته باشند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کرکت ملی تیم کرکت افغانستان برای شرکت در رقابت های جام جهانی 20 اوره تمرینات زیاد انجام دادند. این تمرینات را در کابل و بعدا در قطر انجام دادند و حالا تیم ما به امارات متحده عربی رسیده است.
متحده عربی امارات رسیدلی داد.
افغانستان در بازی نخست خود در مرحله اول در برابر یک تیم کوچک در 25 اکتبر در شارجه بازی میکند و بعدن در 29 اکتبر در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. در همین حال علاقمندان کرکت آرزو دارند که بازیکنان افغان در این بازی دستاورد خوب داشته باشند. منصور و فریدون دو تن از علاقمندان کرکت:
تیم کرکت رفتن بخیر به جام جهانی رفتن، ان شاء الله خاص خدا باشه بخیر دستپر بر بگردن و یک دستاورد خوب بر افغانستان بیارن. ان شاء الله پاکستان هم شکست بدن، دیگر مملکت های دیگر هم شکست بدن، خوش میشیم.
امیدوار هستیم که تیم افغانستان دست پر با افغانستان برگرده و تیم های دیگر شکست بوده و نام افغانستان در سطح جهان بلند کنه.
مرحله اصلی جام جهانی بیست اوره کرکت میان 12 تیم در دو گروه انجام می شود. در گروه نخست استرالیا، انگلند، آفریقای جنوبی و ایست اندیز و دو تیم برنده گروه الف مرحله نخست بازی خواهند کرد. همچنان در این رقابت ها در گروه دیگر افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند و دو برنده گروه بی برای پیش گرفتن از هم دیگر سفارایی خواهند کرد. جام جهانی بیست اوره کرکت برای اولین بار در سال 2007 انجام شد که با پیروزی هندوستان پایان یافت. بعد جام این بازی ها را در سال 2009 پاکستان، در سال 2010 انگلند، در سال 2012 ویست اندیز، در سال 2014 سریلانکا و در سال 2016 میلادی باز هم ویست اندیز به دست آورد.
آغاز جام جهانی کرکت که به صورت مشترک از سوی امارات متحده عربی و عمان میزبانی می شود. افغانستان هم در این جام جهانی حضور دارد و در 6 عقرب که دوشنبه آینده است به میدان خواهد رفت، اما حریفش تا هنوز مشخص نشده. بر اساس برخی پیش بینی ها شاید حریف افغانستان بنگلادش شود. در این دوره رقابت ها کرکت بازان افغان با بیرق سه رنگ افغانستان حضور می یابند. بیشتر در این گزارش از مهناز نوری.
امارات متحده عربی و عمان به صورت مشترک جام جهانی 20 اوره کرکت را میزبانی می کنند. در نخستین بازی این جام تیم های عمان و پاپوا نیوگینی ساعت 2:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل با هم به میدان می روند. افغانستان با بیرق پیشین در این رقابت ها حضور دارد. محمد نبی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته که ورزشکاران افغان بدون در نظر داشت وضعیت سیاسی در کشورشان در جام جهانی 20 اوره کرکت اشتراک می کنند. نبی گفته که تیم کرکت افغانستان فوق العاده است و برای بازی ها در 1.5 ماه گذشته آمادگی گرفته. تیم کرکت افغانستان از کابل نخست به قطر رفت و سپس وارد امارات متحده عربی شد. کاپیتان محمد نبی میگوید که اندکی با مشکل ویزا در قطر روبرو شدند و به همان خاطر زودتر به امارات متحده عربی نرسیدند. به گفته او در جریان بیش از یک هفته مشغول تمرین در قطر بودند. محمد نبی افزوده که تیم افغانستان به شیوه تهاجمی بازی خواهد کرد و هیچ تغییر در روش بازی را به اجرا نمیگذارد. به گفته نبی عربی خیلی برایش هیجان آور است که برای نخستین بار به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان در رقابت‌های جهانی حضور می‌یابد. پیش از نبی راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بود. اکنون 15 تن به شمول راشد خان در رقابت‌های 20 اوره کرکت از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. نخستین بازی تیم افغانستان دوشنبه هفته آینده است، اما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم به میدان خواهد رفت. بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها ممکن بنگلادش حریف کرکت بازان افغان باشد. بازی دوم افغانستان به تاریخ 29 اکتبر یعنی جمعه هفته آینده با پاکستان خواهد بود. افغانستان در جام‌های جهانی 5 اوره درخشش خوبی نداشته، اما در جام‌های 20 اوره به خوبی درخشیده. تنها در سال‌های 2018 و 2019 کرکت بازان افغان توانستند در 12 بازی برنده شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومی این ساعت برنامه کاروان زهر را برایتان داریم و سرخط خبرها هم تا لحظات بعد. اما پیش از اینها، مسئولان رسانه ها در بادغیس میگویند که با روی کار آمدن طالبان رسانه هایشان به تریبیون برای تبلیغ علوم دینی مبدل شده و آنها اجازه تولید برنامه را ندارند. شمار زیاد از کارمندان رسانه ها در بادغیس بیکار شدند و برخی ها هم به کارهای شاقه روی آوردند. همزمان مسئولان فرهنگی طالبان در بادغیس میگویند که پخش موسیقی در رسانه ها ممنوع است. گزارش در این مورد.
با روی کار آمدن طالبان بیشتر وقتها از رادیو صدای بادغیس صدای تلاوت قرآن شنیده می شود و از تولید برنامه انتقادی، خبری و تفریحی و دلیل ممانعت طالبان خبری نیست. عبدالرزاق صدیقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این رادیو شمار کارکنان خود را از 8 به 1 تن کاهش داده و خودش نیز مجبور شده که به کارهای شاقه و ساختمانی رو بیاورد.
تنها رادیو روشنه و فقط از صبح تا شام نعت شریف، تلاوت و تبلیغ، موضوعات دینی نشر و پخش میکنیم و من خودم مجبور شدم که فعلا کار شاقه و یا هم کارگری را انجام بدم و اگر اوضاع همچنان ادامه داشته باشه، بیکاری و بی‌برنامگی باشه، بی‌سوادی باشه، در آینده نزدیک من این شبکه را مسدود خواهیم کرد.
در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تلویزیون و 5 دستگاه رادیویی خصوصی فعالیت دارند. اما حالا این رسانه ها به تریبیون تبلیغ شریعت اسلامی مبدل شدن و ده‌ها کارمند رسانه به شمول ناصر امانی بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
من ایسا خبرنگار، من ایسا گزارشگر کسی که 4 سال در این رشته من درس خواندم، امروز بیکار ماندم، از مصارف خانه، از زندگی و از همه چیز عاجزم و رسانه ها همه بالت بی سرنوشتی به سر میبرم. من که من ایسا خبرنگار، گزارشگر یا مجری برنامه یا گرداننده اینا بودم، به ما ضرورتی ندارن چون اونا درآمدی ندارن که ما را استخدام بکنه.
خبرنگاران و مدیران رسانه ها مدعی‌اند که مسئولان فرنگی طالبان در بادغیس برایشان تذکر دادند که برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و انتقادیشان را تعطیل کنند. همچنین به زنان اجازه کار داده نشود و حتی صدای زنان نیز نباید پخش شود. جنید الله اشکانی، یک از ساکنان بادغیس، از اینکه مشکلات مردم در رسانه‌های محلی در دوران حاکمیت طالبان بازتاب داده نمی‌شود، نگران است.
برنامه های دلچسبی مانند برنامه های آگاهی‌دهی، برنامه های حقوقی و این مسائل ارداشت که با مورد علاقه‌مندی های بسیار زیاد از مردم قرار می گرفتند و دقیقاً پشت برنامه ها و مزیگردهای سیاسی و دقیقاً پشت برنامه ها مادی آمده.
مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بادغیس، میگوید که باید محتوای رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باشد.
اوس امارات اسلامی ټول رسنوی ته کاغذ شخصي او غیر شخصي چې په افغانستان کې یو غوټي اجازه ورکړې ده د ټول نشرات او سیوا ده اهنګو اوس روزو څخه چې تاسو ترې څو وخت پرې چې د امارات تخصص رسمي خبره کیږي تر هغه وخت تاسو اهنګو نمونه شرکوي او سیوا د دې څخه نو د ټول شانه اجازه ده کوم شان چې د اسلام په ګټه وي او د اسلام سره مخالفت نه ولري دوه شان اجازه ده.
حدود 2 ماه از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بر اساس آخرین گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان 70% فعالیت رسانه‌های این کشور متوقف شده. توقف نشرات این رسانه‌ها عوامل مختلف دارد. در کنار محدودیت‌های وضع شده، نبود منابع عایداتی و درآمد پول سبب یکی دیگر از عوامل آن است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. اکنون هم سلطان محمد سرور را با خود در استودیو داریم، این بار با فشرده خبرها.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید 39,000 طفل کمتر از 5 سال را در افغانستان از سوی تغذیه شدید تداوی کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید گروه داعش کدام مرکزی در افغانستان ندارد، ولی برخی جهتها به گفته وی برای این گروه تبلیغات میکنند. انجینیر احمدشاه احمدزی، صدر اعظم سابق افغانستان، امروز به عمر 77 سالگی وفات کرد. موسی احمدزی، پسر وی، در صحبت با رادیو آزادی خبر وفات پدر خود را تایید کرد. هند در نظر دارد که نشست را برای بحث درباره وضعیت افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در این کشور ماه آینده برگزار کند. 5 نفر در اثر سقوط یک موتر در ولسوالی نجراب کاپیسا جان باختند. رای دهندگان در مقدونیه شمالی امروز در انتخابات محلی اشتراک می کنند و یک سفینه فضایی حامل یک فضانورد و 2 فیلمساز روسی در قزاقستان به زمین نشست.
این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین خبرها و گزارش ها در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. من جاوید نعیمی سپاسگزار هر یک تان هستم که در این بخش خبری با من و همکارانم هم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سازمان ملل هشدار می دهد که اگر به مشکل اقتصادی افغانها توجه نشود، قاچاق مواد مخدر به جهان بیشتر خواهد شد. در صورت فراهم نشدن مواد غذایی، کار و حفاظت نشدن از حقوق افغانها، ما شاهد فرار تعداد زیادی از افغانها از افغانستان خواهیم بود. در یک گزارش دیگر می شنوید که دکتران می گویند تداوی معتاد در منزل بدون مشوره دکتر خطرناک است.
نشهی توکو در پریشدول اعراض و مدیریت کول دیر سخت است.
مدیریت کردن اعراض ترک احتیاط کار دشوار است و در خانه امکان ندارد. از یک روانشناس در رابطه با نقش مادر در جلوگیری از معتاد شدن فرزندان به مواد مخدر میشنویم.
این حال کوشش شوه که امی مادر و پدر اول خوب باید استفاده کنند، مواد مخدر نباشن و کسایی که استفاده میکنن مانع کار از اونها شون.
میشنویم که چرا عاشق شدن جمال وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
خدا خود گناهگار میتانیم، خدا خود فامیلی مجرم میدانیم و همین منظور ما که به نظر ما گوشه‌نشینی اختیار کنیم.
در یک دراما میشنویم که جاوید خانه را به قصد تحصیلات عالی ترک میکند، اما سرانجام به مواد مخدر معتاد میشود.
بو بچه، تو جاوید بچی اشرف خان نیستی؟
آه دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو که خارج برای تحصیل رفته بودی، دیگه چی میکنی؟
و حال موضوع نخست برنامه. سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر به بحران اقتصادی در افغانستان توجه نشود،
کش، تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور مشکلات جدی را برای جهان به وجود خواهد آورد. سرمنشی این سازمان میگوید افغان‌ها با مشکل جدی بیکاری و فقر اقتصادی روبرو‌اند. از همین رو برای جلوگیری از رونق دوباره کاروبار مواد مخدر باید با آنان کمک‌های اقتصادی صورت گیرد و فرصت کار فراهم شود. تحلیلگران سیاسی نیز هشدار می‌دهند که در صورت دوام بیکاری و فقر موجود اقتصادی در افغانستان، مردم وادار خواهند شد که به کشت کوکنار به عنوان تنها منبع ثابت عاید مالی رو بیاورند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
بر اساس بررسی‌های سازمان ملل متحد، همین اکنون نصف نفوس افغانستان از مشکلات موجود اقتصادی در این کشور متاثر شدند و به کمک‌های فوری اقتصادی نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد با اشاره به تهدیدهایی که از مشکلات اقتصادی افغانستان به جهان متوجه خواهد شد، یکی آن را رونق دوباره کاروبار مواد مخدر می‌داند. آنتونیو گوترش هشدار می‌دهد اگر جامعه جهانی به حل مشکلات اقتصادی و بیکاری افغان‌ها توجه نکند، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر خواهد بود.
در صورت فراهم نشدن مواد غذایی، کار و حفاظت نشدن از حقوق افغانها، ما شاهد فرار تعداد زیادی از افغانها از افغانستان خواهیم بود. در چنین یک حالت قاچاق مواد مخدر، فعالیت شبکه‌های جرمی و تروریستی نیز بیشتر خواهد شد. این حالت نه تنها افغانستان را سخت متاثر خواهد ساخت، بلکه منطقه و جهان از آن متاثر خواهد شد. ما همه باید سهم خود را بجا سازیم.
سرمنشی ملل متحد از چندین اداره این سازمان نامی برد که در دو ماه گذشته با بیش از 3 میلیون افغان کمک کردند، اما در میان این اداره ها نام اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC دیده نمی شود. این نگرانی در حال است که به تازگی برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا از گسترش کشت کوکنار در افغانستان و افزایش قاچاقان به این کشورها ابراز نگرانی کردند. کریم اتل، نماینده پیشین هلمند در ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی برای منطقه و جهان می‌داند. آقای اتل می‌گوید اگر وضعیت افغانستان به همین گونه دوام کند، دهقانان افغان بار دیگر از روی مجبوریت‌های اقتصادی به کشت کوکنار رو خواهند آورد.
اگر جهان به ویژه کشورهای منطقه با بحران موجود سیاسی و اقتصادی در افغانستان متوجه نشود، در آینده تنها منبع اقتصادی برای مردم افغانستان همین کشت کوکنار خواهد بود که مردم از آن طریق عاید خواهند داشت. دیری نخواهد گذشت که کشورهای منطقه و جهان از این وضعیت به تنگ خواهند آمد، چون تأثیرات ناگوار مواد مخدر به کشورهای همسایه، منطقه و جهان خیلی جدی خواهد بود.
تیم پر هوادون همسایه هوادون بانی و دارنگ پنری بانی پدیر زیاد.
پیش از این مقام‌های حکومت طالبان نیز در پاسخ به نگرانی‌های جامعه جهانی از مسئله مواد مخدر افغانستان تعهد کرده که در صورت دوام کمک‌های اقتصادی، جامعه جهانی کشت کوکنار در این کشور صفر خواهد شد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شنیدیم که سرمنشی ملل متحد از جهان خواست که برای رهایی از شر مواد مخدر به افغانستان کمک اقتصادی کند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش جامعه مدنی مربوط به فعالیت‌های ورزشی سبب جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می شود؟ در این رابطه صحبت‌های هجرت الله مومن فعال مدنی را می شنویم.
ورزش سبب خوشحالی انسان شده و معنی روی آوردن انسان به مواد مخدر می شود. ما تقریبا زیاد پیام‌های داشتیم، تورنمنت‌های ورزشی را تحت عنوان ورزش سبب جلوگیری اعتیاد برگزار می کنیم و پیامی داشتیم برای جوانان که ورزش کنند و از مواد مخدر و نشه آوردن جلوگیری شود. در بدن انسان یک نوع ماده وجود دارد به نام اندروفین یاد می شود. زمانی که انسان ورزش می کند و انسان خنده می کند و انسان را خوشحالی می کند و او ماده به میان می آید و رو به افزایش می شود. با همین گونه سبب جلوگیری استفاده از مواد مخدر انسان می شود.
آیا می دانستید؟
و حال می پردازیم به عواقب ناگوار تداوی معتاد بدون مشوره دکتر. دکتران طبی تداوی معتاد به مواد مخدر را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. متخصصان بخش تداوی ترک اعتیاد می گویند ترک اعتیاد بیماری های ضمنی و اعراض دیگر را نیز با خود دارد که اگر معتاد تحت مراقبت های مسلکی قرار نگیرد امکان از بین رفتن فرد معتاد نیز وجود دارد. آنان از خانواده ها می خواهند که اعضای معتاد خانواده ایشان را با زور به ترک اعتیاد وادار نسازند، زیرا این کار آنان فرد معتاد را با خطر روبرو می سازد و حتی در صورت ترک مواد مخدر امکان اعتیاد مجدد وی بیشتر است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
با محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر در برخی شهرهای افغانستان، اکثریت معتادان مواد مخدر حاضر شدند که خودشان را داوطلبانه بستری سازند. اما همزمان با آن، مراکز ترک اعتیاد با کمبود امکانات روبرو است و به معتادان رسیدگی کرده نمی توانند. دکتران طبی محدود شدن دسترسی به مواد مخدر را یک فرصت خوب برای ترک اعتیاد می دانند. و از خانواده ها می خواهند که در صورت ممکن نبودن بستری شدن عضو معتادشان در مراکز ترک اعتیاد با مراکز و کلینیک های عادی صحی مراجعه و با مشوره دکتر به پیش بروند. حکمت الله صالحی دکتر بخش ترک اعتیاد می گوید برخی تکلیف های عراضی معتاد را می توان با کمک کلینیک های محل و به شکل عراضی نیز تداوی کرد.
دوی تن مواد پیدا کیږي او نو هم د عام خلکو تر مخه مواد استفاده کوي.
مواد مخدر در دسترس معتادان قرار ندارد و در مکانهای عمومی نیز از مواد مخدر استفاده کرده نمی توانند. بنان آنان مجبورند که مواد مخدر را ترک کنند. چاره اساسی این مشکل همین است که آنان به نزدیکترین مرکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا خود را عرضی و به شکل OPD یا سراپا تداوی کنند. طبیعی است وقتی کسی مواد مخدر را ترک می کند 10 تا 15 روز بدن آنان درد می کند، دلبدی دارند، اشتها ندارند و بی خواب می باشند. آنان می توانند برای تداوی آن حتی به کلینیک های قریه ایشان مراجعه کنند و برای تابلت درد و برای بیخوابی ایشان ادویه خواب بگیرند و بالاخره می توانند در 2 هفته مواد مخدر را ترک کنند
و بالاخره دوی کولشی په 2 هفته که انشالله در مواد پریدی.
به اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2020 کمتر از 60% معتادان در جهان به خدمات صحی دسترسی داشتند که این رقم در افغانستان به مراتب پایان تر بود و حال که با حاکمیت دوباره ی طالبان مراکز تداوی با کمبود امکانات مالی روبرو اند اکثریت کلینیک ها معتادان را بستری نمی کنند. با این حال شمار از خانواده ها تصمیم گرفتند که اعضای معتادشان را در منزل تداوی کنند. اما دکتران طبی تداوی معتاد را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. دکتر بریالای میوانوال متخصص بخش تداوی اعتیاد می گوید اگر اعراض فرد معتاد تحت مراقبت دکتر متخصص صورت نگیرد حتی امکان از بین رفتن وی نیز وجود دارد.
نشهی توکو د پریشدول اعراض و مدیریت کول ډیر سخت کار دی. هغه بکور
مدیریت کردن اعراض ترک اعتیاد کار دشوار است و در خانه امکان ندارد، چون معتاد دچار اسهالات، دلبدی و دردهای ضمنی می شود. فشار مریض بالا و پایین می شود. کسی که مواد مخدر را ترک می کند باید در مرکز تداوی اعتیاد بستری شود و حتی برخی اوقات وضعیت به جایی می کشد که در مرکز هم از وی به خوبی مراقبت نمی شود و وی را به مراکز مجهزتر انتقال می دهند، خصوصا کسانی که بیماری های زمیموی دارند.
همزمان با کم شدن امکانات در مراکز ترک اعتیاد، تعداد زیادی از دکتران و متخصص ترک اعتیاد نیز در این اواخر افغانستان را ترک کرده اند و مراکز ترک اعتیاد با کمبود ظرفیت های متخصص نیز روبرو است.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز شنیده می توانید. روانشناسان می گویند در کنار پدر، مادر نیز در مواظبت از فرزندان نقش مهم دارد و مسئولیت دارد تا مانع اعتیاد آنان به مواد مخدر شود. اینکه مادر باید از کدام یک از اعضای خانواده بیشتر مواظبت کند و در جلوگیری از معتاد شدن فرزندانش به چگونه همکاری نیاز دارد. در این رابطه همکار ما با خانم گلشن صافی مصاحبه کرده و نخست وی به این پرسش پاسخ می دهد که مسئولیت های یک مادر در جلوگیری از اعتیاد فرزندانش کدام ها هند؟
مسئولیت اولیش نمیست که وقتی که طفل به بار آورد امور در قسمت تعلیمش، تربیش، تغذیه، لباس همگیش باید همون مادر مسئول است که مانع استفاده مواد شوند. به خاطر که اگر مادر چشم پوشی بکنه از تمام امی افکار و اعمال اولادای خود اونموش است که مشکلات زیاد به بار میاد. یعنی هر مشکلی که اولاد در فامیل داشته باشد باید با اعضای دیگه فامیل که شوهرش از پدر از اولاد میشه باید کمره از شریک بسازه مشکلات. به خاطر که اگر مشکلات شریک نشه با اعضای فامیل و مشکلات کم کس روز به روز زیاد شده میره و بالاخره رو به معتادیت میشه. وقتی که یک اولاد خانه میای باید مادری به قدر کنترل ازی باشه، حتی جیبای زیر باید ببینه، رفیقا و دوستایش ببینه کمره کی شیشتخیز داره، مواظب از امور رفیقایش باشه ببینه که آیا میره رفیقایش مردمای اهل سالم هستن نیستن، ماهانه روزانه اگر نشه سال یک بار مکتب برن از استاد مکتب پرسن شوه، از نگران سن پرسن شوه، حاضریش کنترل شوه. این تمام مسائل زندگی رو باید مادر بررسی بکنه و بی‌تفاوت نباشه، باید همین محیط ماحولی که ما زندگی میکنیم آری از مواد مخدر باشه. همین سرپرست فامیل که پدرش است، اینا اگر مواد مخدر استفاده بکنن اونمو بر اولادش یک چیز معلوم میشه که البته این یک کار خوب است که پدر انجام میتن. از او خاطر اولاد هم از امو پدر یاد میگیرن. اینا رو کوشش شوه که همین مادر و پدر اول خوب باید استفاده کنند، این مواد مخدر نباشن و کسایی که استفاده میکنن مانع کار از اونا شون.
یک مادر میتواند بالای کدام یکی از اعضای خانواده نظارت کند تا مانع اعتیاد آنان شود؟
اولاد کلان فامیل بسیار رول داره در قسمت تربیه و اطفال، چون امو اولاد کلان فامیل اگر پدر موجود نباشه امو اولاد کلان فامیل سرپرست فامیل میشه و اولاد کلان قسم تربیه شوه که اولادایی که از اونها که دخورتر هستن در سن پایین تر قرار دارن از امو شخص کلان فامیل یاد میگیره. اگر امو کلان فامیل یا برادر قهر کلان فامیل خوب باشه، از مواد مخدر دور باشه، هیچ وقت غذای خورد فامیل با مواد مخدر رو نمیارن. مادر باید یک روانشناس یا دکتر خوب در فامیل خود باشه، از خوی خصلت های اولادای خود باید خبر باشن کدام اولاد در معرض خطر است. اگر مادر نظارت کننده خوب باشه و اولادای خود ارزیابی بکنن از هر نگاه اونا میتونن که امو اطفالی که مساعد به گرفتن مواد مخدر هستن اون امرج نه زیاتر کار شوامه، چون اونا کسایی هستن که از نگاه روان اینا تشویق کننده مواد مخدر هستن، چون در پالوشن شاید رفیقایش باشه، شاید همسنفیش باشه، کسایی باشه که اینا را تشویق به مواد مخدر میسن. دیگه وظیفه مادر است که اولادای خود ببینن، بررسی بکنن، یک روانشناس خوب با فامیل خود باشه.
برخی از جوانان افراد معتاد را به خانه مهمان می کنند و یا مهمان معتاد می شوند، به این گونه معتاد می شوند، مادر در این رابطه چی کرده می تواند؟
اگر پدر باشه و مسئولیت پذیر باشه هیچ وقت یک اولاد نمیتونه که این کارا را بکنه. اگر سرپرستی فامیل ضعیف باشه طبعا اولاد شاید معتاد شوه، شاید شرابی شوه، شاید قمارباز شوه و این وظیفه یک مادر پدر است که مواظب اولاد خود باشه و ببینه که اولادش همراه چی رقم دوستا شیش خیز دارن، آیا دوستاشون معتاد هستن. وقتی که رفیق یک اولاد معتاد باشه طبعا دیگه اولاد هم معتاد بار میآید. و یک گپ دیگه که بسیار مهم است است که امی شبدیشین هایی که در بین امی نوجوانان بسیار رایج است، از این باید فامیلا خبر باشن و اولادای خود هیچ وقت به شب نشینی بگه ها چیزا تشویق نبکنن. یا اگر بی پروا باشید مقابل اولاد خود و اولاد میره شب نشینی میکنه، آیا دمو شب نشینی اینا چی میکنن؟ خب غیر از اینکه سیگارت نسوار و پان دیگه با به نظر شخصی خودم چیزی شاید دیگه نباشه موجود، چون یک نفر در بین از اونها میشینن یک سیگارت میزنن تا بند پولیس چهار نفر دیگه هم شیشه اونها هم جن بی تشویقی دارن و اونها هم استفاده میکنن. یا مثلا یک نفر چرس میزنن اونمو چهار نفر در پولیس هستن یا هم در معرض خطر هستن، آسیب پذیر هستن. وقتی که تفریح میرن، وقتی که شب نشینی میکنن خوشوری متعدد از همین شروع میشن.
در بعضی حالات زنان سرپرستی خانواده را با دوش می داشته باشد، آنان چگونه می تواند مانع اعتیاد اعضای خانواده ایشان شود؟
زن هم میتونه با ما قوه و انرژی که داره سرپرست فامیل خود باشن و اینا میتونن که مانع دچار شدن یا غشتشدن مواد مخدر از اولادایشان باشن. اینا باید در قسمت تعلیم و تربیه اولادای خود سعی کوشش بی‌نهایت زیاد داشته باشن و اینا را تشویق بکنن تا درس بخونن، چون امی اطفال نوجوانان آینده جهان افغانستان جامعه ما شما است.
یک مادر با کمک کی و چگونه کمک نیاز دارد تا با استفاده از آن مانع نشه در خانواده شود؟
یگانه چیزی که کمک کننده فامیل است، زن و شوهر باید هم نظر باشند. اگر شوهر یک چیز بگوید، خانم دیگر چیز بگوید، تبع اولاد که در فامیل تربیت میشن، اونها هم دچار مشکل میشن. چون وقتی که دید که پدر و مادر در بین خود هم نظر نیست، اولاد از چریاد میگیره، اولاد هم به راههای غلط تشویق میشن، اونموس که دچار مواد مخدر میشن. پیشنهاد ما برای زمو خانمایی که با سواد است نمیست که اینا باید مطالعه داشته باشن، برن به مراکز صحی و مشوره دهی با مشاورین همین مشکلاتی که دارن لطفاً امیر واضح بسازن. از نگاه روان یک طفل وقتی که ارزیابی میکنه در اول بسیار خوب درس میخونه، طبعا وقتی که یک طفل و مواد مخدر آغشته میشن، در خوردنش، در طرز نشستنش، در طرز گفتارش، سلوکش، در همه چیز تغییرات میه. باید مادر بفهمه که یک وقتی که شخص معتاد میشه چی اراز علائم دارن، و اگر خودش نتوانستن با مشاورین باید مشکل شریک بسازن. مثلا با قسمت تداوی از باید چی بکنن، در قسمت تغذیه از یک باید چی بکنن. اینا میگه باید خود یک مادر با یک مشاور خوب با فامیل خود باشن.
در مصاحبه شنیدید که با توجه به مسئولیت های مادر، وی برای مراقبت از فرزندانش به همکاری سایر اعضای خانواده نیاز دارد. و در ادامه به داستان عاشق شدن جمال میپردازیم. جمال 51 ساله باشنده ولایت کاپیسا در گفتگو با همکار ما قصه میکند که تلاش ناموفق عشق و محبت وی را به مواد مخدر معتاد ساخت. جمال که حال هم مجرد است و با برادرش بود و باش دارد، میگوید که از 30 سال به این سو معتاد است. وی در اداره های مختلف خصوصی و دولتی کار کرده، اما پول کمایی شده اش را صرف مواد مخدر کرده است. جمال خاطرات روزهای بعدش را به همکار ما قصه کرده که ادامه آن را از زبان خودش می شنویم.
عاشق بودیم که نتانستیم، البته به اونمو زندگی که نسبتا مدرن که می خواستیم بوده برسم نرسیدیم. با او شادیاد از شادی ها و با یاد از او عشق خود اونمو تو غرق از نشه شدیم. یعنی ببینید تانون من ای خانه شخصی دارم، من ازدواج کردیم. از اینمی وایداست که من تمام مصارف پول ماست که بعد از آورده حقوق خدا خرچی نمی مصرف مواد کردیم. کدام کسی را پرسان کنن یکی از هم قطارای نشایی ما را گفتن که تو چقدر پول داشتی؟ من گفت والا تیلریا داشتم. هم نیچه خود نشان داد، گفت ما از اینیم سراخ نیچه خود همین تیلریا را تیر کردیم. بعد از ترک وظیفه نداخل شد، همین تاکسی هایی که مسافر باری میکنن باز در ازگاه تاکسی را استاد میشدم، سلام میکردم که آلمان دیدانا خیرخانه هم هر ازگاهی که بیروبار میبود. اینمی جرسات چهار وجه تا شش و نیم هفته شب کار میکردم، میکنیم ساعت دو ساعت سه ساعت پیدا میکردم. بدترین خاطرات دارم که از هم قطارا و از هم ردیفایم و از همی کسایی که دست به این نشه زده و نشه میکنن، جسدهای بسیار زیادشان ندیدم که در بیرو از بین رفتن و نابود شدن و حتی جسدشان به خانوادهشان نرسید. در کوچه و بازار یقینا دیگه با وجود از اینکه من با اون لباسا و با اون قیافه نمیگشتم که من کس بشناسه که من معتاد هستم، ولی با چشم دید خود که دیدم که مردم حتی آشتوکا سیاسترا بد میگن و میدوانن از کوچه و از اجتماع، از فرهنگ، از کلتور، از زبان، از زنده، از خوشی، از همه چیز ما را دور ساخته. فقط یک آدم گوشه نشین خدا خود گناهگار میتانیم. اگر نشنه میکنیم شاید خب از این حالتی که بودیم در این حالت خانه میداشتیم. ناقل
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت پایانی برنامه کاروان زر برایتان درامه جالبی داریم. قصه دراما از این قرار است که جاوید به منظور تحصیلات عالی راهی یک کشور دیگر می شود و با اعضای خانوادهش خداحافظی می کند. اما چند ماه بعد یک دوست پدرش جاوید را در حال و روز بعد در شفاخانه می بیند. این که جاوید چرا برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور نرفته و قصه از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
جاوید بچه، پس حالا به طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس به ای با وطنت خدمت کنی.
این امروز بخیر آرزویت پوره میشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از سالا به ای سوامی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، یک چانس است. برای هر کس ای چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم همیست که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بیغم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچیم، ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شو مسافری تو سر ما یک سال تیر خود شد. ما را از یاد نبری خود جان و مادر، هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان، ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم؟
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچیم، چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان، هر چیز تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است بیش تیر شوه. اونه تیکسی ها مارن میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خوب پدر جان، میرم. خدا حافظتان دیگه.
برو بچه دیگه که روی تک ببوسو.
پدر جان، مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دمرت خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهی بچه
با مان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باش که روی باش که
روی باش که مادر متوجه باش که
خدا سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خود را خانه تشویش نکنی. خوب دستگاهیتا بخون. بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجه تان باشین. با مان خدا دیگه.
برو بچه، برو خدا حافظت بچه. ما خیر بری.
بابی جاوید، در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دیگه، بچه هست طول مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست، کارهای آخر اسناد سفرشه ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانهای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
او بچه، ای چه قسم مریض است؟
دکتر صاحب، اینا معتادای بدون سرپناه هستن. ما از کوچا و پس کوچا جمعشان کردیم که خنک نکوششان.
توی یک مریض ایستو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه، تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی؟ چه وقت معتاد شدی و ایش چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم، اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوالم معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید، من گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
من گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از من درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چه جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتم. من
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه، من بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با هم شد. پیش مادرم و پیش پدرم و خشاوندهایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم هستم ترسم. من پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است. گریه نکو انشالله که خوب میشی. هیچ گریه نکو. بس
مجرم پدر مادر میشونه.
خیر است خیر است.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
کاروان زهر.